بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهم الحديث ليزل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين توفیقی است به حمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره مبارکه لقمان را در نوبت گذشته آغاز کرد. اشاره شد که در آغاز و تلیعه این سوره مبارکه حضرت باری تعالی با عنوان حکمت قرآن اشارتی فرمود و تعظیمی از آیات بینات قرآن به عمل آمد که گفتیم ذکر کتاب حکیم به نوعی اشارت به محتوا و مضمونی است که در این سوره خواهد آمد و لقد آتینا لقمان الحکمه، چون بخش زیادی از این سوره مبارکه با عنوان حکمت مباحث آن مطرح خواهد شد. در سرآغاز یه اشارتی به این موضوع شد، همانی که گفته شد با عنوان صنعت براعت استهلال در کتب ادبی یاد می شود. گوینده متکلمی نویسنده در آغاز کلام و سخن خیش یا نوشته خود به مجموعه مباحثی که می خواهد با یه جمله با یه کلمه اشارت می کند. بسیار زیبا و دلنشین است این صنعت. آنگاه فرمود که این آیات بینات و این کتاب حکیم هدایتگر است. مهمترین کار کرده قرآن هدایت است، یعنی راه را به انسانها در این وجود و هستی نشان دادن. آدمی رو ذات باری تعالی در کوچه پس کوچه های تو در توی حیات تنها نمی گذارد، بلکه راهنمای اوست. اما به دلیل وسعت وجودی انسان، هدایت الهی نسبت به آدمیان نه تنها هدایت غریزی، فطری و عقلانی، بلکه فراتر از آن هدایت وحیانی است. خداوند در مرحله چهارم نوع دیگری که سهم خاص فرزندان آدم است نصیب اون فرموده است و اون هدایت وحیانی است. اما این هدایت صرفاً هدایت نیست، بلکه هدایتی است همراه با حمایت. راه را نشان می‌دهد اما به مقصد هم می‌رساند، دستگیری هم می‌کند، نه صرفاً راه نشان دادن بلکه تا مقصود رهنمون کردن. لذا خودن و رحمتن. اما دل محسنین، توضیح دادیم چرا محسنین، محسنین کیانند. کلمه احسان رو گفتیم، دو معنای این واژه رو دیگه اگر گزارشی از اون بخوام نقل کنم خدمت دوستان به درازا میکشد کلام. فقط در یه جمله عرض میکنم، گفتیم که علت این که هدن و رحمتن، این هدایت و رحمت از آن محسنین است، یعنی این که راهکار رسیدن به سطوح بالای این هدایت و رحمت نیست مگر احسان. اگر آدمی به کوی احسان سرزند و محسن باشد، حال در ارتباط با خدا و خلق، به دو معنای احسان، در اون صورت قطعا مشمول هدایت بیشتر و بهتر و رحمت فزونتر این کتاب مستطاب وحی و قرآن خواهد شد. کلید ورودی را اشاره کردیم، اون به اصطلاح رمز ورود رو، اون پسورد رو خداوند با کلمه محسنین اشاره می کند و معرفی می کند، مانند هدن للمتقین، متقین معرفی می کند به مخاطبان قرآن. اما شیوه قرآن این است، اگر توصیفی گفته می شود در مقام تعریف و این توصیف نشان می‌دهد خداوند ویژگی‌های این صاحبان وصف و صفت را. متقین چه کسانی هستند؟ در آیات بیانات قرآن همونجا که فرمود خودن للمتقین، چهار آیه به دنبال میاد متقین رو مطرح میکنند. اینا هم صلاتشون، زکاتشون، انفاقشون. در اینجا هم که فرمود للمحسنین الذین یقیمون الصلاة، محسنین کسانی هستند که در بعد ارتباط با خدا پایدار و استوار و جدی به اقامه صلات رسیدند. انشاءالله وعده کردیم که این مبحث رو در یا بنی اقم الصلاه به تفصیل و گستردگی مطرح کنیم و در کنار این ارتباط شایسته ای که مستمرن با خداوند دارن بدون وقفه، یعطون از زکا، در ارتباط با خلق و با مردمان نیز موفقند، اون هم به شکل استمراری، سرد و گرمی ندارن در ارتباط شایسته محسنانه با جامعه، بلکه همیشه بر این پایه حرکت میکنن و یعطون از زکات. اما در بعد ارتباط با خلق چرا زکات رو فرمود توضیح داده شد به دلیل حساسیت مسائل مالی و اقتصادی، به همین خاطر به زکات اشارت رفت. و در نهایت سومین ویژگی محسنان و هم بالآخرت هم یوقنون، محسنان نسبت به جهان آخرت حیات باقی به یقین رسیدند، یعنی باور ممتازی دارند. چرا نفرمود یؤمنون یوقنون فرمود؟ به دلیل اینکه اعتقاد به عالم قیامت باید به این مراتب برسد عزیزان که کنترل کننده زندگی دنیا باشد، یعنی باید اعتقاد به جهان آخرت به قدری و قوتی در وجود انسان رشد کند که آدمی در عین زندگی دنیا با حیات آخرت خو کند، ببیند عدالت الهی را، حاکمیت خداوند را که همون مفاد یقین است. بعد نتیجه اون می شود که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، تو وجودش می بینند زندگی انسان رو کاملا تحت حاکمیت قرار می دهند. این اعتقاد بپذیرید عزیزان، اگر کسی به یقین به عالم آخرت برسد ظالم نخواهد. دست به مال دیگران و تعدی به ناموس دیگران نمی کند، محدوده خودش نسبت به دیگران رو می داند، می شناسد، رعایت می کند، حدود الهی را پاس می دارد. اینها دستاوردهای قطعی یقین به عالم قیامتی است که آدمی حاکمیت جدی خدا رو به حدی می بیند و می پذیرد که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، می داند دیگه حاکمیت محض خداوند است و بس. اگر کسی چنین ویژگی هایی رو داشته باشد، اولانی که الان خودن من ربه، اینهان که دیگه به اون خودن و رحمتن قرآن رسیدند، یعنی محسنین واصل شدند به هدایت. چه بشارت زیبایی. اما تعبیر رو دقت بفرمایید، اولانی که الان خودن، مشابه این تعبیر رو می‌فرمود یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پیامبر تو بر صراط مستقیم هستی نه در صراط مستقیم. یه مرتبه می‌فرمایید فی صراط مستقیم، یعنی کسی که در راه مستقیم در حال حرکت و مشی است و طی می‌کند. اما علا صراط مستقیم، علا استعلا رو نشان میده، برتری رو نشان، اوج رو. به تعبیر پارسی اصخایی میکنم این تعبیر عرفی رو به کار میبرم که خوب معنا رسانده شود، میگم فلانی سوار کار است. میگم آقا چطور است تو این تخصصی؟ آقا سوار کار است. آقا تو این مطلب فلان کس چگونه است؟ میگم سوار مطلب است. این همون میشه علا در عربی، یعنی اون چیرگی و تسلط کامل رو با حرف علا می رسانند. اولائک علی هدی من ربهم، اینها کاملا بر ارکان کار هدایت چیرند، یعنی دیگه هدایت در وجودشون نشسته است، دیده میشه تو زندگیشون اجزای هدایت ملموس است. اولائک علی هدی من ربهم، همون هدایتی که از پروردگارشان آمده است. و اولائک هم المفلحون، و اینها به دلیل این کامیابی در هدایت، دستیابی به هدایت، رستگارانند، مفلحند. کوتاه عرض میکنم در کلمه مفلحون فلاح دو ویژگی وجود دارد. یکی کامیابی است، یعنی رسیدن و ظفر به مقصود. کسی که به مقصود و خواسته خویش میرسد میشه مفلح. دوم پایداری و بقا، یعنی اساسا کلمه فلاح معنای دوم اون یعنی ماندگاری، حتی جاودانگی، بقا. مفلاح یعنی عامل بقا. هنگامی که در ماه مبارک رمضان آداب رمضان رو خدمت دوستان بازگو می‌کردیم، یکی از مستحبات ماه رمضان که خیلی هم چیز خوبی است، خیلی هم مایه‌ای ندارد، خوردن سحری است دیگه. این حداقل دیگه، زحمت زیادی نداره دیگه بالاخره. و یستحب السحور، مستحب که انسان‌ها سحری بخورند. از اسامی سحری در متون ادبی و حتی روایی ما مفلاح، یعنی وقتی انسان سحری می‌خورد بعد در روز چه دارد؟ اون توان لازم رو داره. صوم وصال مکروه در اسلام، یعنی اینکه شما افطار می‌خورید باز تا افطار آینده چیز دیگری نمیخورید، یعنی روزه 24 ساعت مکروه در اسلام. صوم وصال اون سحری میشه قوت جان، قوت جان میشود. دقت فرمودید؟ اینو میگن مفلاح، چون انسان رو نگه میدارد تا زمان بعدی. پس دو ویژگی در کلمه فلاح وجود دارد، یکی کامیابی و دیگری ماندگاری، بقا. خیلی زیباست، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد بهشت، ثبت هست در جریده عالم. دوام ما تو کلمه فلاح یافت می شود. فرمود اینها اولئک که هم المفلحون، اینها کامیابند و ماندگار و جاودان خواهند بود. تا اینجا دیگه خدمت عزیزان دیگه جمع‌بندی کل مطالب بود و از این آیه شریف بحث به اصطلاح امشب رو جدی تر آغاز می کنم. و من الناس من یشتری لهو الحدیث، از مردمان کسانی هست، کسی هست که یشتری، اشترا می کند. اشترا ابتداعا به معنای خریدن، از الفاظ ازداد است، هم خریدن هم فروختن معنا می دهند. تا ببینیم کجا به کار برده می شه. معنای اشترا یشتری یعنی خریدن، از مردمان کسی است که می خرد. معنای دومی که برای یشتری و شرا به کار برده می شود مجازن در قرآن، به دبستان جا به جا کردن. اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى، اینها کسانی هستند که ضلالت را فروختن به هدایت. یعنی چی؟ یعنی هدایت را دادند، ضلالت را گرفتند، به دبستان داد و ستد، چیزی را گرفتند. اینجا در آیه شریف یشتری به هر دو معنا ممکنه باشه. و من الناس من یشتری، یعنی هم معنای حقیقی هم معنای مجازی، از مردمان کسانی است که میخرد، میگیرد. لهو الحدیث، تا پایان آیه اشارت بکنم برگردیم، میگیرد لهو الحدیث را، سخنان لهو را. لیضل عن سبیل الله، چرا؟ برای اینکه مردمان را به سبب این سخنان لهو از راه خداوند به ضلالت و کجروی ببرد. به غیر علم، این روش هم یه روش غیر علمی است، سفیهانه است، جاهلانه است. و یتخذها هزوا، و می آید آیات الهی را و سخنان الهی را به استهزاء و هزو می گیرد. سبیل الله را به استهزاء و هزو می گیرد. اولئک لهم عذاب مهین، عذاب خار کننده الهی در انتظار چنین انسان است. بحث مهمی است در این آیه مبارکه. فرمود من الناس من یشتری لهو الحدیث. گاهی این شأن نزول ها هم بد نیست خدمت دوستان عزیز، یه کمکی میکند بیشتر به فهم مطلب. همیشه گفته ایم خدمت دوستان، شأن نزول نه اینکه معنای آیه است منحصرن، بلکه یکی از مصادیق است که راه کشاست تا دیگر مصادیق را هم انسان بشناسد و بداند. این مفهوم شأن نزول. و البته داخل پرانتز عرض میکنم، ما در مجموعه آیات شریفه قرآن 1/10 کل آیات هم شأن نزول به شکل معتبر نقل شده نداریم. از نگران نباشید اگر گاهی کسی شأن نزول رو نگفت، نگن که ایراد نکنن که چرا گفته می شود یا نمی شود. اما در این آیه شریفه نقل نیست که به عنوان سبب نزول و شأن نزول، که همگان همه مفسرین شیعی و سنی نقل کردن و اون عبارت اینه که نزلت، این آیه شریف نازل شد زمانی که فن نظر بن الحرف یا حارث بن القمه، این نازل شد در مورد کسی به نام نظر بن حارث، نظر بن حارث بن القمه، اسم فامیلش بماند دیگه. کان یتجر، این تاجر بود، فیخرج الی فارس، به سرزمین های فارس آمد، به ایران آمد، فشترا کتب الاعاجم، یه مجموعه از به اصطلاح مکتوبات ایرانیان رو فراهم کرد، بازگشت به حجاز، و کان یحدث بها، همزمان است با اینکه پیامبر در مکه دارن چه میکنن، آیات قرآن رو برای مردم بازگو میکنن، و کان یحدث بها قریشن، این مطالبی رو که فرا گرفته بود دیده بود، اینها رو ترجمان اون رو بازگو میکرد، محفل تشکیل میداد و برای مردم میخواند، و مین گفت این کان محمدون الله صلی الله محمد یحدثکم به حدیث عاد و ثمود، اگر فرزند عبدالله برای شما سخن عاد و ثمود میگوید بیایید تا من هم مثل آن بگویم، فانا احدثکم، من هم برای شما مطلب دارم بگم، چی؟ به حدیث رستم و اسفندیار و الاکاسره، من هم برای شما از تاریخ ایران میگم، رستم و اسفندیار رو بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیشان نامدار، ما هم برای شما از اینها خواهیم گفت و عرض به خدمتون از یل ایران خواهیم گفت و از اکاسر خسروان ایران و از بهرام و کیو غیر و اینها، فیستحلون حدیثه و یترکون استماع القرآن، خوب عده ای هم اینها رو گوش میدادن و دیگه شاید به سوی پیامبر نمیرفتن. این نقل قولی است که عمده مفسران عظام عرض کردن، فریقین شیعه و سنی، در کتاب‌های تفسیرشون نوشتن این سبب نزول و شأن نزول. مطالب دیگه هم هست که در جای خودش می‌خوانم خدمت عزیزان، مهم اونها هم که از طریق روایات معصومین هم نکات دیگری به انضمام این بحث وارد است. خب حالا با این نکته‌ای که عزیزان دانستید، من آیه رو بازگو می‌کنم، روشن خواهد شد. از مردمان کسی است که میجوید، طلب میکند، تهیه میکند، میخواند لحو و حدیث. کلمه لحو برای دوستان آشناست. بارها گفتیم واژه لحو یعنی الله ای شغله. یعنی چی؟ یعنی الله و ما یشغلک اما یهمک. لحو آنی است که انسان را از هر آن چه برای آدمی تعیین کننده است و مهم است باز می‌دارد. خوب دقت کنید عزیزان، خیلی این مهمه این نکته و درک این مفهوم، همین مفهوم لغوی قرآنی که بارها تو قرآن دیدید، نمی‌دانم در موضوعات مختلف بالاخره این واژه رو دیدید و خدمتون توضیح دادیم در مسائل مختلف. پس کلمه لحو یعنی ما یشغلک اما یهمک، چیزی است که انسان را از هر آن چه برای آدمی اهمیت دارد و تعیین کننده است در زندگی باز می‌دارد. اگر شما الان مشغول رانندگی هستید و پشت فرمان نشستید و مهم اینه که مسیرتون رو ببینید، اگر کسی نشسته است کنار دست شما و با شما سخنی میگوید و به شما چیزی رو نشان میده، میگه این اسمس جدید اومده، این پیامک برای من، اینو بخون، اینو ببین، یا ذهن شما رو به یه جایی میبرند، این ملحه این فرد و این کاری که دارن انجام میده چیه؟ لحو. ممکنه اون در جای خودش اگر یه نکته‌ای مطلبی رو به شما بگه خارج از این موقعیت بد هم نباشه، اما الان داره چه میکنه؟ شما رو لحو میکنه، شما را از آنچه مهم است باز می‌دارد. پس بنابراین در معنای کلان و کلی لحو هر آن چیزی است که آدمی را از امور مهم و جدی و تعیین کننده ی زندگی باز می‌دارد. حالا این لحو ممکنه گاه از مقوله گفتار باشد، یعنی از مقوله شنیدنی ها باشد، یعنی شما به جای اون که سخنان حکیمانه تعیین کننده برای زندگی مفید برای امروزتون، برای فرداتون، برای دنیاتون، برای آخرتتون بخواهید گوش کنید، اگر کسی اومد این صدا رو روی این یه پارازیتی انداخت، این صدا رو غالب کرد با یه صدای دیگری، این رو به گونه التفات شما رو برد به یه موج دیگری و یه صدای دیگری، مطالبی که هیچ فایده‌ای بر اون نیست و شما رو از اون مطلب اساسیتون باز داشت و اون شنیدنی که باید میشنیدید، این شنیدن دوم نامش چیه؟ لهوه. این میشه صوت لهوی. این صوت لهوی است. یعنی لهو گاه ممکن است مقوله چی باشه؟ شنیدار باشد، از مقوله گفتار باشد. یه مطلبی رو کسی میگوید که شما در این ساعت که باید یه کار جدی رو در زندگی انجام میدادید، یه قدم مهمی رو برمیداشتید، امور زندگیتون رو سامان میدادید، فکر فردایی میکردید برای خودتون، الان اومده یک کسی داره مطالبی رو میگه که این یک ساعت شما، نیم ساعت شما از کف رفت. نام این مطالب لحوه. من فکر میکنم بسنده کنم به همین مقدار، چون تقسیمات بعدیش هم میخوام بگم. پس بنابراین لحو ممکنه از مقوله گفتار باشه، چیزهایی میشنوید که به جای شنیدن مطالب مهم و تعیین کننده ذهن شما را مشغول میکند، صوت شما را به خودش جلب میکنه و نمیگذارد که اون مطالب جدی موثری که نقش در زندگی شما دارد در وجودتون وارد بشه. این میشه لهو در حدیث، یعنی لهو در گفتار. خب محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. هر لهو گفتاری بدل میشه به لهو شنیداری. اینها ملازم همان دیگه بالاخره. مثال معلمی میزنم بالاخره دیگه، حالا کافیست اما از باب اطمینان دل عرض میکنم خدمت دوستان. بالاخره این کلاس هست و این وقت و این معلم توانمندی و استاد توانمندی که داره سر کلاس درسش رو میگد، حالا این دوست دانشجو هم اشاره به این یکی دیگه میکنه، دستی بازوی پایی و بالاخره یه چیزی رو بهش نشان میده لای کتاب و در معلمان که میفهمن این حرفا رو، اما حرمت نمیکنه اصلا، حرمت میکنه و باز نمیکنه مطلب رو، آبروی متعلم خودش رو نمیبرن اساتید وزین. و خب میبینید اینها دارن با هم چه میکنه. ببینید این الان گفت یه مطلبی رو نشان داد، اینو لحف کرد از استماع، گوش دادن به علم، دانش اندوختن، و اون موضوعی که این کلاس براش تشکیل شده همین بود، الان از این بازش داشت. هر آن چه ما را از اون موضوعی که باید به اون بپردازیم باز می‌دارد میشه لهو عزیزان. حالا بیاید ببینید به شکل کلی انسان برای چی زندگی می‌کند. هر آن چه با هدف کلی زندگی در تعارضه و ما را از اصل انگیزه و هدف زیستن باز می‌دارد میشه چی؟ میشه لحو. حالا این یه بخشش لحو در گفتار. ممکنه این لحو لحو گفتاری نباشد، لحو رفتاری باشه، با یه کاری، یه عملی، یه فعلی، یه چیزی انجام میشه. ممکنه یه بازی باشه، اصلا تصور بفرمایید. بله ممکنه یک نمیدونم تفریحی باشه، این اصلا به ظاهر، و یه کاری باشد، یه فعلی باشد، خوردنی باشد، خوشبینی باشد، اصلا به طور کلی خارج از ضابطه خودش. هر آن کاری که باز انسان رو از اون هدف اصلی و کار مهمتر باز می‌دارد میشه چی؟ میشه لحو. دیگه اونقدر من اینها رو در آیات گفتم که الان دارم به شکل سرفصلی میگم خدمت دوستان. و الا خواندیم در سوره مبارکه نور آیه بعد از آیه نور، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، مردانی هستند دید بزرگان که هیچ تجارت و بیعی لحوشون نمی کنه از یاد خدا. یعنی ممکنه تجارت و بیعی انسان رو از اون مقصد اصلی وجود لحو کنه. یا زیباتر مگر نخوندیم که مسجد النبی، اون صوت زیبا و دلنشین پیامبر، خطبه دلنواز جمعه، رسول خدا در حال گفتن سخنانی که چه خوش از صوت قرآن زد و دل رو باو شنیدن، یک مرتبه صدای آمد و دهوری کوبیده شد و جابر ابن عبدالله انصاری گفت یه نگاهی کردیم جز من و پیامبر، مسجدی که پر بود 12 نفر بیشتر باقی نماندند. آیه نازل شد و اذا رأوا تجارتا او لحوان انفضوا الیها و ترکوک قائما. پیامبر وقتی تجارت و لحوی رو میبینن میرند و تو رو تنها میگذارن. پس لحو یعنی آنچه که انسان رو از محضر پیامبر هم دور میکنند، از مسجد النبی هم فاصله میدهد، به بازار ابو سفیان میبرد. تصور بفرمایید. پس این ممکنه لحو لحو رفتاری باشه. ممکنه خوب دقت کنید، ممکنه این لحو از مقوله خوردن باشه، خوردنی باشه، نوشیدنی باشد. اگر یه چیزی انسان میخورد عزیزان که آدمی را از تفکر، اندیشیدن، انسان بودن و هدف زندگی رو درک کردن و امورات زندگی رو انجام دادن باز میدارد، این خوردنی میشه چی؟ میشه لحو. حالا ممکنه این مقوله شرب باشد، شرابی باشد. ممکن است از مقوله شرب نباشد، از مقوله بله بوئیدنی باشد. عرض به خدمت عزیزان فرقی نمی کنه. ممکن است از مقوله مثلا به اصطلاح بالا انداختنی باشد به قوله. تمام اینها میشه چی؟ میشه لحو عزیزان. لحو در خوردن، لحو در بوئیدن، لحو در نوشیدن. هر آنچه به طور کلی از هر مقوله‌ای که آدمی رو از اون مقصد و هدف مهم و امور اهم زندگی باز می‌دارد میشه لحو. تو خود حدیث مفصل بخواد از این مجمل. من فکر می‌کنم خدا می‌داند. اگر به همین یک واژه قرآن واقف بشیم و این رو برگردیم تو زندگیمون نگاه کنیم، پیاده کنیم، بس است. بس هست اگر بپذیرد انسان که لحو چیه و چه عوارضی برای انسان داره. دقت فرمودید؟ بسیار خوب. میریم سراغ آیه شریفه. پس من الناس من یشتری لحو الحدیث. قرآن فرمود من الناس من یشتری. کلمه یشتری چه فعلیه؟ مضارع. همیشه دوستان سوال نکرده میدارید مضارع چرا نشان میدهد؟ دوام و استمرار. این یه قصه ای نیست که به اون شأن نزول بستگی داشته باشد. در طول تاریخ گروهی از مردمان کسانی هستند، حالا علتش چیه چرا الان میخونیم در ادامه آیه، که اینا اصلا مقصود و هدفشون اینه به پاره از شنیدنی ها که منتقل میکنن و سخنانی و مطالبی که به جامعه منتقل میکنن، میخوان ذهن انسانها، فکر انسانها و وجود انسانها رو از اهداف و مقصود انبیاء اعظام، پیامبران الهی، راه پاک زیستن، تعالی معنوی باز دارند. نام تمام اینها چه چی؟ میشه لحو الحدیث. تمام اینها چه؟ لحو الحدیث. حالا اگر قرآن اون روز چنین سخنی رو گفت و شأن نزول نظر ابن یا نصر ابن حارث رو بازگو کردن مفسرین، امروز هنگام است لحو الحدیث. امروز با کمال عذرخواهی عرض میکنم در خانه می نشینید و به دست می گیرید و عوض می کنید کانال ها را و من الناس من یشتری لحو الحدیث رو به جان می بینید و فرو می ره تو وجود. حالا یا لحو الحدیثه یا لحو تصویره، یا تصویر لحویست، یا سخن لحویست، صوت لحویست، سیمای لحویست. هیچ. چقدر قرآن عجیب این جمله رو بازگو میکنه عزیزم و چه هشدار جدی در این جهت میده. این ساعت من چی باید ببینم الان؟ چی تو ذهن من باید باشه؟ سلولای مغز من رو چی باید بر کنه؟ چه تصویری برای من باید بیاد؟ چه صوتی در جانم بنشیند و الان چگونه میگذارد؟ بنگریم خودمون ببینیم آیا واقعا آنچه دیدیم و شنیدیم ما رو از اهداف اصلیمون باز داشت یا باز نداشت، یه گام ما رو جلو برد یا ما رو متوقف کرد یا پس رفت برای ما پیش آورد. میشه این لحو از مقوله لحو و فاجعه میشه، واقعا فاجعه میشه در این معنا. و شاید دور نیست این اصطلاحی که امروز در علوم سیاسی به کار برده میشود که ترجمان فارسی اون رو میگن جنگ نرم. این از همون مقوله است. این لحو الحدیث از همون مقوله، از همون مقوله نرم، یعنی خیلی کار سختی نداره برای شیطان. این با همین شیوه عمل میکند و انسانها رو باز میدارد از اون اهداف فراترشون. فرمود من الناس من یشتری لحو الحدیث. خب این نتیجه این لحو الحدیث چیه؟ این کسی که این کار میکنه چرا این کار میکنه؟ لیوزل عن سبیل الله، تا اینکه انسان ها را از سبیل و راه خداوند به کجراه ببرد و به ازلال ببرد. پس مشخص میشه لهو الحدیث چیزی است که با مضمون سبیل و راه خدا در تعارضه، در تعارضه، مقابله میکنه. ماهیتاً قالب ماهیت جوری است که با سبیل خدا ناسازگار است، به انسانها را از سبیل خداوند و سبیل الله راه الهی دور میکنه. لیوزل عن سبیل الله. اما جالب اینه به غیر علمن، این کاری که انجام میشه اتفاقا این لهو الحدیث، این کسی که چنین کاری رو میکند با لهو الحدیث و سخنان بیهوده و تمام اون چه مقوله لهو بوده از کردم خدمت دوستان عزیز، انسان ها رو از سبیل الله دور میکند، این کارش یه روش عالمانه فکورانه محققانه نیست، به غیر علمه، نیاز به مایه و کار علمی نداره. همیشه پیامبران الهی آماده و مترصد برخورد علمی هستند عزیزان. یعنی ببینید اصل تحدی تو قرآن یعنی چی؟ اینی که بارها گفتیم پیامبر بگو قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، ما چه میگیم؟ برید فأتوا بحدیث، فأتوا بآیه، فأتوا بسوره، برید هر چی میتونید بیارید، هرگز نمیتوانند بیاورند در آیات دیگر. میخوانیم این که قرآن دعوت میکنه به معارضه از جنس کتاب، از جنس آیه، از جنس سوره، از جنس سخن، از جنس کتابت، از جنس مقوله علم. بیاید معارضه علمی کنید با ما خیلی استقبال میکنیم از این جهت که گفتمان علمی داشته باشیم با شما. ببینیم تا سیاه روی شود هر که در روغش باشد، بیاید بنشینید معارضه کنید، دلیل بیارید، استدلال بیارید، رد کنید، نقد کنید، ما هم میگیم شما هم بگید، منصفانه بر اساس رسیدن به حقیقت. این اصلی بوده که انبیا واقعا استقبال از این میکردن، روششون این بوده اساسا به طور کلی و منتظر این مناظره ها بودن، چون میدونستن پایانش چی میشه، نجات انسان ها در این خواهد بود، مشروط به این که واقعا قصد و نیت این باشه. اما امان از جایی که نه، برخوردها غیر علمی است، هدف روشن کردن حقیقت نیست، مایه برهان نیست، بلکه سفسطه است، لجاجت است، بازیگری است، نتیجه اون میشه چی؟ میشه لهو و اذلال. فرمود به غیر علم، نه اینکه بیان از روش علمی بخواد این لهو الحدیث یه چیزی باشه که با روش علمی و عالمانه بیاد مقابل وحی بیسته و شروع کنه با آیات الهی مواجه شدن. ما که اینها رو که مشکلی نداریم، به جان می‌خریم و می‌پذیریم چنین برخوردهایی را. اما روش اینها که به غیر علم عمل می‌کنن چیه؟ و یتخذها هزوا، مایه لهو الحدیث استهزاء است، به سخریه گرفتن است، به شوخی گرفتن است، لودگی کردن است، توهین و تحقیر کردن به آیات الهی است، تمسخر و مسخره است. کلمه حوز رو بارها گفتیم، حوزوان، حوز در لغت به معنای حتم، به معنای شکستن و خورد کردن. آیات الهی به همین خاطر استهزا، سوره مبارکه حجرات مفصل گفتیم، یعنی چی؟ یعنی دیگران رو خورد کردن و آبرو و حیثیتشون رو تحقیر کردن و زیر پا گذاشتن. خب فرمود اینا و یتخذها هزوا، اشاره کردیم همونجا خدمت دوستان ریشه هز و استهزا در چیه، یعنی اون مایه اولیه که از چه کسانی به سوی استهزا می روند و استهزا می کنند دیگران را، سخنشون رو، مطلبشون رو، روشی که اجتناب دارن بزرگان از این روش. انبیاء الهی هرگز چنین چیزی را آموزش ندادن و مقابله کردن با این روش سخیف غیر منطقی، غیر عاقلانه و غیر انسانی، یعنی استهزاء و تمسخر دیگران به انواع مختلفه. خدمت دوستان همانجا خواندیم آقای موسی اتتخذنا هزوا، بنی اسرائیل گفتن آقای موسی تو که میگی این گاو رو بیارید دومش بکنید و نمیدونم با دومش بزنید این مرده زنده میشه، قاتل رو معرفی میکنه، یعنی چه؟ اتتخذنا هزوا، آیا تو ما رو مسخره میکنی که همچه حرفی میزنی؟ گفت اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه به خدا میبرم که من موسی کی باشم؟ از جاهلین باشم. نگفت من پناه میبرم به خدا که از مستهزئین باشم. یعنی چی؟ یعنی استهزا از چه برمیخیزد؟ از جهل. این متاسفانه از جهل است و حماقت. کسی که به این شیوه برخورد میکنه این جاهل است، این حماقت و سفاهت دارد که این شیوه برخورد و انتخاب میکند، نه اینکه بر اساس عقل و منطق و استدلال به این میدان بیاد. فرمود اینها و یتخذها حزبا، این کسی که چنین میکند و کسانی که چنین میکنند، اولئک لهم عذاب مهین، و پایان چنین رفتارهایی هم بدونید قهر الهی و دوزخ الهی است و عذاب مهین. اما نکته زیبا اینه، گروهی می آیند لهو الحدیث رو، سخنان بیهوده، مطالب بیهوده. عرض کردم این لهو الحدیث مصداق، حالا ممکن لهو گفتار نباشه، لهو رفتار باشه و بقیه لهو ها باشه، اینها رو این متاع رو میارن که مقابل آیات الهی وحی و هدایت انسان ها رو بگیرند. عزیزان اینها اخوان و شیاطینند، اینها عمال شیاطینند که میان چنین کاری رو انجام میدن و انسان ها رو از حقیقت و فضیلت میخوان دور کنند و فلسفه بودن و حیات در این دنیا فاصله شون و فارغشون بندازن که قطعا منافعشون در این تأمین میشه، مسلم است. اما روششون چی؟ به بازیگری، لودگی، سخریه، استهزا، سخیف نشان دادن، این گونه مقابله، مقابله های علمی، استدلالی، برهانی. اما نقطه مقابل چقدر زیباست، فرمود اولئک لهم عذاب مهین، اینها آمدن به استهزا عمل کردن. اما قرآن صفتی که برای عقوبت و عذاب اینها مطرح میکنه چیه؟ مهین، از ماده هون، اهانت. اینها عذابی دارن که المقابله تو به نقیض المقصود، اینا میخواستن خدا و آیات الهی و مؤمنین رو، مسیر خدا رو سخیف کنن، توهین و اهانت و مسخره کنن، خودشون به عذابی مبتلا میشن که به شدت اینها رو پست، خار و ذلیل میکنن، همون نوعی که اینها میخواستن عمل کنن باشون مقابله میشن. اولئک لهم عذاب مهین و اذا تتلا علیها آیاتنا، این گروه کسانی هستند که هنگامی که آیات ما بر اینها تلاوت میشه، یعنی هنگامی که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی آیات قرآن رو بر اینها میخوند یا در طول زمان بر اینها خونده میشه آیات الهی، و اذا تتلا علیها آیاتنا، خیلی لطیف میگوید قرآن، والله هیچ اعتنایی نمیکنه، والله یبلی به معنای پشت کردن است، پشت کردن کامل رو میگن، یعنی گاهی شما نیم رخ برمیگردانید، نیم رو میکنید، گاهی نمیدانم شانه کسی میشه. اما اگر کسی به تمام معنا 360 درجه چرخید، نام این میشه تولی. فرمود والله وقتی اینها آیات براشون تلاوت میشه، یعنی مثقال ذره هم التفات نمی کنن. والله چرا؟ یک به قرآن داره رو میکنه. اونجا خواندیم حضور ریشه جهل، حالا باز این جهل چه پیامدهایی دارد؟ والله مستکبرن، به چه دلیل پشت میکنند؟ به دلیل استکبار و تکبر. اشاره شده از بارها خدمت عزیزان، اصرار ورزی بر تکبر میشه استکبار، یعنی استکبار جاییه که انسان در رابطه با دیگران تکبر خودش رو نشان میدهد، اعمال میکند و اصرار میکند، این میشه استکبار به اصطلاح قرآن. فرمود والله مستکبرا، مشخص شد علت این که گونه افراد ناظر نیستند بیان بشنوند، گفتگو کنند، رد کنند، قبول کنند، روش علمی بگیرند و در نهایت بپذیرند یا دلیل و استدلال و حجتی داشته باشند، اینه که اینها اصلا خویشون خوی استکباری است، اینا خودشون رو فراتر از حق میدونن، گروهی هستن خودشون رو بالاتر از قانون میدونن، اینا خودشون رو بالاتر از قانون میدونن، بالاتر از حق میدونن، بالاتر از وحی میدونن، بالاتر از پیامبر میدونن. ریشه برمیگردد به همان خوی ابلیسی، یعنی این ویژگی شیطانیست که موجب میشه که اینها اون نخوت دروغینه که باز این ریشه در همون چی داره؟ جهلشون داره، چون تردیدی نداریم که تکبر و استکبار از چی برمیخیزه؟ از توهم. توهم جاش کجاست؟ در خانه جهل. انسان جاهل متوهم میشه، متوهم چی میشه؟ متکبر میشه، متکبر هم که حالا روزش معلوم است، یعنی تکبر از توهم است و توهم از جهل است، از تیرگی و ظلمت جهل برمیخیزد. این وهمهای دروغین که انسان گمان میکنه خودش باورش میشه که خبر یک کسی چیزیه، لذا ابشرن واحدن من نانتبه، یه انسانی مثل خودمون رو ما بپذیریم و قبول کنیم؟ نه، نمیشه قبول نمیکنیم. آیا فرزند عبدالله 40 سال سنشه؟ من ولید ابن معاویه 70 سال سنمه. او هنوز ریشاش یه دونه سفید نداره، من تمام ریشم سفید، یه دونه سیاه ندارم. ثروت ما را حساب کنید، ثروت او را حساب کنید. موقعیت خانوادگی و عشیره او را نگاه کنید، ده فرزند من را که حاکم بر بازار مکه هستن نگاه کنید. تمام این اعتبارات دنیایی که اینا همش موجب چی شده است برای انسان‌ها به جهل و وهمشون؟ تکبر و استکبار. فرمود والله مستکبرن، پشت میکند وقتی مواجه با آیات الهی میشه با اون ریشه متکبرانه و مستکبرانه. که ان نمی اسمعها، گویا اصلا نشنیده است. تلاوت شد، حتی قرائت هم، نه تلاوت، یعنی کاملا تبیین شد، تفهیم تام شد، کاملا دقیق بیان شد، اما که ان نمی اسمعها، گویا که ان فی اذنیه وقرا، به حدی استکبار عجب عجب حجابی شو. اینو در خدمت دوستان در مباحث خاص گفتم، در خطبه 222 نهج البلاغه مباحث عارفانه، اونجا مفصل 3 نوع حجاب رو مطرح کردیم. این اون حجاب ظلمانی اوله، این حجاب مثلثه، حجاب از نوع مثلث و ظلمانی. کبر عزیزان بزرگترین حجابه، جهل بزرگترین حجابه برای انسان ها، و خود این حجاب میاد میپوشانه. لذا در قرآن میبینید میگه پیامبر وقتی که تو قرآن میخوانی به گونه ایست که ما بین اونها، این متکبران و مستکبرین و مشرکان، در بین تو گویا ما حجابی ایجاد میکنیم. کدوم حجابی؟ حجابیست که از ناحیه اونا برمیخیزه. اینها وقتی پیامبر تو میخوانی قلوبشون، جانهای اینها فی اکنه، در کنانه. کنان یعنی حجاب، یعنی پوشش. این چیز عجیبی نیست عزیزان که گاهی میبینید کسانی نابترین و عالیترین سخنان حق مسلم بدون نقص براشون گفته میشه، اما مثقال ذره‌ای درشون تأثیر نداره. چون که ان لم یسمعها، گویا اصلا اینا که شما گفتید اصلا نشنیدن. بلاتر کم نفی اذنیه وقر، اصلا حجاب دارن. قرآن میگه گویا تو گوش اینها وقره، وقر یعنی ثقل، یعنی ثقل سامعه، یعنی گویا تمام این گوش پنبه شده، هیچی اصلا وارد نمیشه، حجاب داره، ایزوله شده اصلا. پناه به خدا میبریم. ببینید جهل، کبر، بر اساس اون چه تا الان خوندیم، دو عاملی هم که پوشش میشه، قشاوه میشه، ختم الله علی قلوبهم میشه، دیگه در فهم و بصیرت و همه چیز رو میبنده به انسان. فرمود وندا مستکبرن که ان لم یسمعها که ان فی اذنیه وقرا. فرمود فبشره بعذاب علیم، پیامبر بشارت ده ایشان را به عذاب علیم. بارها گفتیم این بشارت دادن جنبه استهزایی داره، این از همون نوعیه که مادران میگفتن باشه زدی شیشه را شکستی، حالا بذار برات بابات زور بیاد، آشی درست میکنم برات که همینقدر روش روغن باشه. البته خوبی مال قدیم بوده که هنوز در مورد روغن مردم این احتیاطات رو نمی‌کردن بالاخره، و بحث روغن و چربی و نمی‌دونم کلسترول و تریگلیسیرید و اینا اینطور مطرح نبوده، این خیلی مطلوب بوده برای مردم که آشی باشه که اینقدر روش چی باشه؟ روغن باشه مثلا. بعد و اینو به چه شیوه میگفت؟ اینو به عنوان بشارت بود، نه این جنبه بود که حالا یعنی میدونه که چه دماری از روزگارت به درت در میآورد. یا بشر و عذاب علیم، بشارت بده اینها رو به عذاب علیم، خدا میداند با اینها چه خواهد کرد در قیامت و عقوبتشون چه خواهد بود. من قبل از این که برم دعای بعدی رو وارد بشم فقط یه جمع کلی بکنم عزیزان خدمت دوستان. پس بنابراین این شد، مشخص شد که از زمان نزول قرآن یه خطی بوده است که میومدن معارضه با قرآن میکرد، برای تضعیف اثرگذاری در قرآن، برای انحراف اذهان افکار و مسلمانان و مخاطبان قرآن از آیات الهی، از اهداف زندگی و خلقت، از امور مهمی که باید در برنامه روزمره انسان مسلمان باشد، می اومدن باز می داشتند انسان ها را. حالا یا به جاذبه های شنیداری، یا به جاذبه های دیداری، یا به اشکال مختلفی که عرض کردم، تمام تلاششون یه گروهی انجام میدادن که معارضه کنن و اذلال در سبیل الله ایجاد کنن. اون تا با لحف، با حدیث لحف، با کلام لحف، با سخن لحف، با رفتار لحف و تمام اینهایی که عرض کردم. ریشه این چیز جهالت و استکبار، خودخواهی ها و خودبرتری ها که نمیخوان انسان ها رو در این مسیر ببینند، نقش پیامبران رو پررنگ ببینن، نقش وحی رو پررنگ ببینن، منافعشون به خطر میفته، دنبال منافع و تأمین منافع خودشون هستند و اینها هم روششون غیر علمی است، عالمانه نیست. نه اینکه بیان عالمانه برخورد کنن، نه، مزورانه با همون شیوه تمسخر و استهزا و بازیگری و تحریف و عرض به خدمت و خرافه و غیره و غیره با همون شیوه ها وارد میشن و عمل. من گفتم آیه را خدمت عزیزان، شأن نزول هم گفتیم، تفسیر آیه هم گفتیم، الفاظ رو هم بازگو کردیم خدمت دوستان و عرض میکنم منظر مبارکتون. تو روایات که نگاه میکنیم گاه مثلا میبینید از مصادیق لحو الحدیث به صراحت در زبان معصوم علیه الصلاه و السلام، اجازه فرمود من همین یه جمله شو حداقل خدمت دوستان بگم که روایات مختلف در رسول کافی داریم، در منابع دیگه خبر داریم که فرمودن درز به خدمتون کسب المقنیات، کسب مقنیه یعنی درآمدی که زن آوازخوان دارد، مطرب دارد و مسیر کارش خود اون قناش تمام رو فرمودن. 3 تا 4 تا روایت من اشاره فقط کلیش میکنم. فرمودن که مثلا سمعه تو یقول الغنام ما آود الله علیه النار و تلاها و هلایه و من الناس من یشتری لحب الحدیث. 4-5 روایت فقط در کنز الدقایق، این تفسیر کنز الدقایق همین سوره جلد 10 و تفاسیر معتبر روایی دیگمون که قنا یعنی همون نوع حرامی که شما شنیدید و میدانید از اسواد صوتها، اون نوع از موسیقی که قطعا حرامه، یعنی همون نوع غنایی اون، نوع لحوی اون. همیشه این رو دوستان سوال میکنن، همین اخیراً باز دیشب بود من تو ایمیل هم جواب میدادم که سوال میکرده از دوستان جوان بودن که بالاخره این برای ما مثلا این گفتید اینجا اونطور فلان، اینا روشنترش بگید، خودمانی به من بگید، آیا من اینو گوش کنم اونو گوش نکنم، اسم برده بود مثلا فلان اینا. حالا گمان کرد که ما هم همینا رو بلدیم، مثلا ما هم زدیم بر سفر اندان و هرچه باداباد گفتیم حالا رو کنیم دستمون رو مثلا داره که دیگه نظریشو که بالاخره حالا عملیش نباشه. عنوان تنوع ذهنی دوستان عرض میکنم. ببینید همونجا عرض میکنیم ضابط چیه در باب موسیقی عزیزان، یعنی اونی که ما اون میوزیک یونانی وقتی اومد موسیقی شد در عربی و بعد موسیقار شد. ببینید معیاری که فقیهان دارن و چیز جز اینم نمیتونن بگن فقهای عزام، میگن کل صوت لحوی، هر صوت لحوی حرامه. دلیلشون چیه؟ من الناس من یشتری لحو الحدیث پایانش لهم عذاب و مهین. هر صوت لحوی، حالا این صوت لحوی میخواد از ساز بادی بیاید، از ساز ضربی بیاید، میخواهد از چه باشد، هر صوت لحوی، یعنی اگر این صوت که شما میشین از حنجره داره میاد قناست، اگر از آلات بیرون میاد موسیقیه، چون قنا و موسیقی دو مسیر دارن دیگه. اگر اینها لحوی هن یعنی چی؟ یعنی میکرس کردم یعنی چیزیست که موجب میشود شما از فضیلت، از حقیقت، از مسیر زندگی، از سعادت و معنویت دور میشید. اگر چنین چیزیست میشه حرام، اگر نیست حرام نیست. یعنی شما یه موزیکی رو گوش میکنی، بعدیم که تموم میشه این موزیک رو گوش کردید، اصلا یک انبساط خاطری براتون هست، یه اصلا زمینه فکری براتون ایجاد میشه. هیچ فقیهی نمیتونه بگه این حرامه، توجه داریم. اما این موسیقی که هنوز تموم نشده حرام شروع میشه، پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم. القنا نگفتم من اینو تو بحثای اینطوری وقت نگفتم، بحثای خاص بوده وقتی اینا رو مفصلتر با یه گروهی رو موسیقی کار میکردن دوستان. القنا رقیت و زنا، اصلا یه قسمی از قنا رقیه یعنی کاغذ پیغام، کاغذ پیغام زناست. یعنی تا این پیچ باز نشه، این آهنگ نیاد، زمینه برای بعضی از ارتباطات برقرار نمیشه. توجه دارید؟ خیلی عمیق‌تر از این حرفاست عزیزم، خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. اینه که داریم روایات معتبرمون، خانه ای که در آن صوت لهوی نواخته می شود، غیرت از مردان آن خانه می رود، ریشش برمی گرده به این ارتباطات پشت پرده بین این عناوین. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این صوت لهوی هرچه باشه میشه از مقوله لهو الحدیث. من تکرار میکنم، سوء برداشتی هم نباشه. بنابراین اگر خود موسیقی رو بگیم، موسیقی دو قسمه، یه موسیقی لهوی داریم یه موسیقی غیر لهوی داریم. لهوی اون میشه من الناس من یشتری لهو الحدیث، دقیقا از همونیه که دیگه برای زدن و کوبیدن و غافل شدن از حقایق وجود و هدایت و معنویت و پیامدهای منفی آلوده ایست که به دنبال اون هم خواهد آمد. فرمود فبشره بعذاب علیم. حالا اینه که ذات باری تعالی فرمود، جا داره از اون طرف هم یه دستی بر سر و گوش اونهایی بکشد که بالاخره اولئک علی هدن بودند و از این لهو اجتناب کردند، مقابله با لهو الحدیث هم کردند، پیش روی اینها هم ایستادند، پا رو خیلی از مسائل هم گذاردند. فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. اونهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، از آن ایشان هست جنات النعیم. سربسته خداوند میگوید که از لوازم ایمان و عمل صالح چیه؟ اجتناب از لهو الحدیث است، از لهو به سلامت به در آمدن است، همه اقسام لهو رو از زندگی به کناری زدن و تم به سلامت، سر به سلامت برون آوردن. فرمود اونهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لهم جنات النعیم. من این جمله رو بگم که حتم به خیر باشه سخنمون، بعد خالدین فیها الان عرض میکنم، جاودان در این جنات النعیم خواهند بود. وعد الله حق، این وعده خداست. نیاز نبود به کلمه بعدی میفهمه حق، شک نکنید که وعده خدا چیست؟ حق مسلم و محض است. و هو العزیز الحکیم. یه جمله داره الان عرض میکنم برگردم این رو. فرمود برای اینها جنات النعیم است. این در سوره مارکه واقعه اشاره کردیم اخیرا هم باز به تفصیل بیشتری، که ما تو دنیا جنت داریم، جنات هم داریم، اما جنات النعیم نداریم. جنات النعیم فقط مال کجاست؟ مال اون عالم و از آن متقین و مؤمنین دارای ایمان و عمل صالح. چون سه تا ویژگی تو نعیم وجود دارد که در نعمت نیست بر وزن فعیلش. یک، پایداری و بیزوالی. شما هیچ جنتی رو تو دنیا ندارید که بیزوال باشه، بالاخره یا فصلی یا موسمی یا در دراز مدت زمان داره دیگه. همین چند روز قبل بود که کجا بود که به عزیزی اشاره میکرده به جایی رو، گفتم همون بیت واقعا به جا بود، گفتم باغ نگو داغ بود، چون نیست در او گل، باغ گلها بود، چون باغ گلها شهرداری محترم درست کرده بودن، بعد هیچ گلی توش نبود. گفتم باغ نگو داغ و چون نیست در او گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کسرا. او تابستان بود، وقتی بود، آل هوایی بود. و گاه میبینید زبان دارد جنتهای ما. دو، جنتهای ما سراسر نعمت نیست، بخشی از نعمت توش هست. شما میرین تو این باغ، ما از چند قلم میوه دارید؟ میگه یک قلم، دو قلم، سه قلم، چهار قلم. اینه ندارید؟ نه دیگه نداریم. این میوه نه نداریم دیگه بالاخره. مگه چه خبره دیگه بالاخره؟ با منطقه و اقلیم و آب و هوایی ما نمیسازد مثلا. جنت های ما دو قلم، سه قلم، چهار قلم، پنج قلم، ده قلم. اما اگر شما جنتی پیدا کردید که هم میوه های استوایی داشت، هم میوه های سرسیری داشت، هم میوه های نمیدونم اعتدالی داشت، اگه همه چی درش بود، اون جنت نعمت نیست، جنت النعیم. و اون نیست مگر جنت جاودان الهی. پس یک، بیزوالی از آن نعیم است. دو، کامل بودن و تمام بودن نعمت از آن نعیم است. سوم، جنت های دنیا هر چقدر زیبا عالی بنده و جناب عالی که میهمان میشیم میریم تو این باغ نگاه میکنیم، آقا عجب باغی داره فلانی، ماشاءالله ماشاءالله، خوبه که بگیم انشاءالله، ماشاءالله عجب باغی داره، چه اوضاعی، چه چی، چه مثلا محصولاتی، ما چه خوش میزنند اینها، چقدر عالیه براش. حالا شما بیاد پیش دل صاحب باغ بنشین، ببین چی کار کرده که این باغ به اینجا رسیده، به این حد رسیده از کیفیت و کار. چه خون دلی خورده، چه خون، چقدر خاک آورده به اینجا ریخته، چقدر نمیدانم بحث رسیدگیش بوده، کودش بوده، هرسش بوده، هزینه کردنش بوده تا این باغ باغی شده، تا به اینجا رسیده. یعنی هر نعمتی و جنت نعمتی رو که در دنیا نگاه میکنید در کنار سراسر زحمت هست، اما جنت النعیم جنت نعمتی است که با آن هیچ زحمتی وجود ندارد. حتی بالاخره شما تو جنت های دنیا وقتی که میخواین میوه هم نوش جان بفرمایید، بالاخره دستمالی هم برمیدارید و دست رو پاک میکنید دیگه، ممکنه لکه همون لباس کن بیفتد، ممکنه این زحمتی هم مزاح بکنیم دیگه. حالا که این مقداری وقتی دوستان میگفتم که یکی از آدابی که ایرانی ها داشتن عجیبا، اینو به خدا نگاه کنید میبینید، حق دندان سابی. فهم کن یعنی چی؟ یه حقی بوده به نام حق دندان سابی، مزد دندان، مزد دندان، دوستان دندان پزشک که من هستم. این بود که وقتی میهمان دعوت میکردن، دم در وقتی میهمان ها میخواستن برن بیرون، مبلغی رو خدمت مهمون ها میدادن، ببر بفرمید خدمت شما، خدمت شما. بعد میگفتن برای چیه؟ میگفتن چون آمدید به خانه ما غذا خوردید، دندانتان سابیده شد، این پول سابیدن دندانتون رو بهتون میدیم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، که حالا اگه در خونه اگه بری زنگ بزنی جواب نمیدن. بعد این کار میکردن، واقعا این چه فرهنگ ایرانی چقدر عالی و زیباست، ریشه های اون، عمق اون و چقدر کرامت درش وجود داشته است. بالاخره تو دنیا جنت و نوش جان هم بفرمایید دندان سامی میخواد، اما اونجا جنت و نعیمه دیگه، هیچ ملالی نیست و هیچ مشکلی نیست. فرمود اینها که گذشتند از کوی لحو و رسیدن به فصل حقیقت، اینها جنت و نعیم دارن، خالدین فیها وعدن ناحقا. فقط یه جمله باقی بود، کوتاه تمام. و خب العزیز الحکیم، و خداوند که این وعده حق رو میده عزیز حکیم است. عزیز من، ما چرا وعده هامون رو میشکنیم و خلاف میکنیم؟ یک، گاه توانایی عمل کردن به وعدمون رو نداریم، گاهی هم آگاهی نداریم که از نکرده بریدیم وعده دادیم، چنین میکنم آنچنان میکنم، با حالی که نمیدانستیم یعنی چه. خداوندی که وعده میدهد عزیز حکیم است، یعنی خداوند اگر وعده میده قدرت به جا آوردن وعدش رو دارد، علم و حکمت وعده دادن رو هم دارد. هو العزیز الحکیم. خب این پایان این قسمت دیگه. حالا از اینجا یه بخشی از آیات طبیعی مطرح میشه و خداوند سری به آسمان و زمین و کوه و دشت میزند، که باید نوبت آینده خدمت دوستان عزیز انشاءالله بازگو کنیم به حول قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن فزونتر از گذشته منور و مزین بفرماید، دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا با کوتاه مگردان.